با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز شنبه 14 مارس 2009 و 24 اسفند 1387. قبل از اینکه وارد اخبار بشم چند مطلب. قبل از هر چیز به پیشواز نوروز می رویم و به تمام هممیهنان عزیز و بینندگان برنامه تبریک میگم، تبریک سال نو. همیشه تبریک میگوییم، همیشه سال نو بهتری رو آرزو داریم، اما کافی نیست. برای رسیدن به سالی بهتر باید کار کرد، باید مطالعه کرد، باید فکر کرد، باید با مردم ایران و در ایران کار کرد، باید مردم رو آگاه کرد و بسیج کرد. کارهای آنارشیستی فردی، تخریب، آتش سوزی از جمله در چهارشنبه سوری که بعضی از این وطن فروشا میخوان این کارا بشه، نه تنها دردی رو دوا نمیکنه بلکه رژیم رو هارتر میکنه و حقانیت بهش میده. همونطور که کارهای آنارشیستی در زمان شاه رژیم رو هارتر کرد و در نهایت موجب شکست انقلاب و پیروزی ارتجاع شد، میخواستم این رو به طور مقدمتاً خدمت عزیزان بگم. ولی به هر حال امیدوارم که سال بهتری برای همه ما باشه و برای بشریت، و هر سال ما این آرزو رو میکنیم تا بالاخره به این آرزو برسیم. دومین مطلبی رو که میخواستم عرض بکنم قبل از اخبار اینه که عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته 8 مارس اولا برنامه آقای حسیبی دوست عزیز در 5 شنبه گذشته اجرا نشد به دلایل تکنیکی، برای اینکه اینترنت به قرار معلوم کار نمی کرد و نتونستن به اصطلاح به تکساس وصل بشه استودیو، در نتیجه برنامه اجرا نشد. ایشون خیال داشتن گزارش مختصری بدن راجع به مراسمی که در ساکرامنتو در یک شنبه گذشته بود، عرض شود به مناسبت هم تجلیل از خدمات دکتر مصدق و هم به مناسبت روز جهانی زن که خوشبختانه یک شنبه گذشته در اونجا با موفقیت اجرا شد و به راستی عزیزان ساکرامنتو زحمت کشیدن و با چه نظمی و در چه جای خوبی انجام شد. بیش از 200 نفر عزیزان از سراسر امریکا اومده بودن، از شرق امریکا، از وسط امریکا، از غرب امریکا، و به هر حال با موفقیت انجام شد. و میخواستم به این ترتیب من و آقای حسیب، دوست عزیز آقای حسیب، میخواستم تشکر بکنیم از عزیزان ساکرامنتو به خاطر کل زحماتشون. و بعد البته گزارش مالی هست که هر 2 هفته به 2 هفته خدمت عزیزان میگم. و به این ترتیب از منهایم آلمان 50 اورو، از ایالت ایلینویز توسط پیپال 20 دلار، از ویکتوریا بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار کانادایی، دوستان ساکرامنتو 500 دلار، از نروژ 700 کرون نروژی که 91 دلار و 94 سنت می شود توسط پیپال، از کلگری آلبرتا در عرض شود که کانادا توسط پیپال 10 دلار، از فینیکس اریزونا 140 دلار، از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار، از سن لامبرت در کبک کانادا 300 دلار. به این ترتیب ما در 4 هفته گذشته، برای اطلاع عزیزان بگم که ما هفته 810 دلار در حقیقت هزینه داریم که باید به استودیو داده بشه برای ادامه برنامه، و ما در 4 هفته گذشته نزدیک به 900 دلار عرض که کسری پرداخت ها داشتیم، کسری بودجه داشتیم. میخواستم به عزیزان عرض کرده باشم که وضعیت صندوق اینطوره. بنابراین میریم سراغ اخبار. عرض شود که و در اخبار ببینیم که در السالوادور چه میگذرد، در پاکستان چه میگذرد، در افغانستان چه میگذرد، در عراق، در ایران چه میگذرد، و از همه مهمتر در محور واشنگتن نیویورک چه میگذرد. از اونجا که در تمام این کشورهایی که من اسم بردم حالا عرض خواهم کرد، فرضاً در السالوادور محور واشنگتن نیویورک چه نقشی بازی میکنه در انتخابات فردای السالوادور توضیح خواهم داد. یعنی در حقیقت محور واشنگتن نیویورک با مداخلات فعال و جنایتکارانه‌ای که در تمام این کشورها میکنه و با سرنوشت بشریت بازی میکنه، و الان دهه هاست که بازی میکنه، بهتره که ابتدا از محور واشنگتن نیویورک آغاز بکنیم. و صحبت امروزم رو من بر پایه دو تا مقاله میذارم. عزیزان باید بدونن که سرنوشت بشریت بالاخره و سرنوشت این نظام در درجه اول در محور واشنگتن نیویورک تعیین میشه. هنوز که هنوزه، در جاهای دیگه دنیا بسیاری اتفاقات میمون و مبارک داره صورت میگیره و مردم به مبارزاتشون دارن ادامه میدن و ادامه خواهند داد تا این رژیم ضد بشر و ضد انسان و این سیستمه ضد انسان و انسان کش رو از پا در بیارن. ولی فعلا بشریت گرفتار این هست. بنابراین باید به طور روزانه، هفتگی، ماهانه به دقت دنبال بشین. و من پایه صحبتم رو در بیشتر ساعت اول روی دو تا مقاله پر اهمیت میذارم که در هفته اخیر، همین هفته بیرون اومد در حقیقت، یعنی از هفته گذشته که خدمت عزیزان بودم تا به امروز. یکی مقاله به قلم رابرت کاتنر. رابرت کاتنر اقتصاددان و قبلا در بیزنس ویک، مجله مهمیه در نیویورک چاپ میشه، بیزنس ویک، و اخبار اقتصادیش مهمه، باید دنبال بشه. اونجا قلم میزده ولی الان در باستون گلوب قدم میزنه و تحلیلی داره راجع به این که بحران مالی و اقتصادی که فعلا در امریکا و سراسر جهان به تبع امریکا، برای اینکه آغازگرش از بازار مالی نیویورک شروع شد، این بحران اخیر برخلاف به اصطلاح فرضاً 97-98 از جنوب شرقی آسیا شروع شد، عرض شد که یه زمانی از دهه 90 از ژاپن شروع شد، این بار از قلب این سیستم یعنی از بازار مالی نیویورک شروع شد و سراسر جهان رو گرفت. برای اینکه اینا به قول خودشون یک دهکده کوچک به وجود آوردن و الان عواقب این دهکده کوچک رو دارن میبینن. رابرت کاتنر تفاوت‌های بین این بحران مالی اقتصادی کنونی 2008-2009 رو که ما نمیدونیم تا چه ادامه پیدا خواهد کرد با بحران بزرگ 29-33 مقایسه میکنه. من قبلن یک سلسله تفاوت‌ها رو برای عزیزان ذکر کردم در برنامه‌های قبلی و نظر خود من هست و بوده که این مثل بحران 91-92 81-82 74-75 و غیره و غیره نیست. از بحران 29-33 هم عمیق‌تر و شدیدتره. حالا ببینیم رابرت کاتنر چی میگه که خودش اقتصاددانیست و اقتصاد اینجا رو مثل کف دستش میدونه. میگه که من چکیدهش رو برای عزیزان میگم، میگه سیستم مالی امروز در شرایطی بسیار بدتر از سال 1929 قرار داره. آن روز یعنی سال 1929 به دلیل سفت بازی در بازار و بازی با عرض شود که یه حباب به وجود آوردن در اثر سپیکولیشن یعنی سفت بازی یا بورس بازی در بازار بورس، حبابی به وجود اومد و این حباب ترکید و در اون روز، در حالی که در اون روز ده ها یعنی یک حباب معمولی در اثر عمل کرده قوانینه که معمولا در سیکل ها یا در چرخه های اقتصادی ما اینو میبینیمش چند وقت به چند وقت، منتها سال 1929-33 یه چیز شدیدتر و عمیقتر بود. بعد میگه که در اون روزها ده ها یا صد ها تریلیون دلار اوراق بهادار به فروش نرسیده بود، مثل الان که به فروش رسیده که توضیح دادم به اسلام mortgage backed securities یعنی بر پایه به اصطلاح وام هایی که به میلیون ها امریکایی فروختن چطور اوراق بهادار به وجود آوردن و اینا رو فروختن و بعد اینا رو بیمه کردن، بیمه ها رو فروختن، اون بیمه ها رو بیمه کردن، اونا رو هم فروختن و همینطور، یعنی به ابزار و وسائل مالی به زعم خودشون و یا مشتقاتی به وجود آوردن که سر به هفته گذشته و عزیزان عرض کردم که به قول رابرت وایزمن ازش نقل قول کردم در برنامه دموکراسی ناو و اون گزارش 200 صفحه‌ای رو که راجع به چه دلایلی بازار مالی به این وضعیت رسیده، مجموعه این مشتقات و اوراق بهاداری رو که اصلا معلوم نیست کی به کی داده جز اسرار مونده و کوشش میکنن که اینا رو به صورت سری و پنهان از چشم مردم امریکا و جهان نگه دارن، سر به 600 تریلیون دلار میزنه. رابرت کاتنر میگه اصلا همچی چیزی وجود نداشته در سال 1929-33. بعد هم میگه که روزولت با تعطیل بانک ها و برقراری مقررات لازم که میدونیم این مقررات اسم بردم من گلاس-ستیگل مقرراتی چیز کرد، بانک ها رو تعطیل کرد روزولت و گفت از سر باید اینا رو به اصطلاح ملیشون بکنیم و مقرراتی بذاریم که اینا دیگه نتونن از این چپاول ها چپاولگری ها بدون اینکه هیچ مقرراتی پیش و پاشون باشه به اصطلاح چپاول بکنن مردم رو، با پول مردم اینجوری بازی بکنن. و بعد میگه با تعطیل بانک ها و برقراری مقررات لازم توانست به وضع مالی سر و سامانی بده و داد روزولت. حالا بگذاریم که نتونست بحران را حل بکنه و بالاخره جنگ دوم جهانی به دادشون رسید، ولی به هر حال لااقل تا سال 1936 تونست یه مقدار اقتصاد رو بالا بکشه، ولی 37-38 دوباره وارد یه بحران شد که من قبلا راجبش بحث کردم که بعدن به اصلاح اقتصاددونای بسیار پر اهمیتی مثل عرصبت که جوزف شومپیتر و یا هنسن و یا جان کنت گالپریت و خود به حساب پال سویزی در اون موقع در دانشگاه هاروارد بوده، بینشون بحث در گرفت که چطور شد که دوباره بعد از اینکه یه ذره اقتصاد تا سال 1936 اومد بالا، چطور دوباره 1937-38 دوباره وارد یه رکود دیگه شد. بحث‌های مفصلی، این بحث‌ها ادامه داشت ولی به دلیل جنگ دوم جهانی قطع شد. جنگ دوم جهانی اومد و بیکاری رو از بین برد، کارخونه‌های اسلحه سازی به کار افتادن، اصلا این بحث‌ها قطع شد به طور کلی. امروزه معلوم نیست این ده ها یا صد ها تریلیون دلار را چه کسی به چه کسی بدهکار است. پس این یه تفاوت با 1929-33. دو، در هزار این جالبه، من نمیدونستم 1929 فقط 2% از مردم امریکا در بورس سهام بودن، الان 50%، بیش از 50%. حالا عرض خواهم کرد که چطور از دهه 90 تا سال تا زمانی که آقای کلینتون سر کار اومد، یعنی در حقیقت تا 1993، بیش از 20% از مردم در بورس سهام نبودن. در زمان آقای کلینتون 50% از مردم امریکا رو بردن توی استاک مارکت، بورس سهام، و تمام تلویزیون های امریکا شروع کردن بورس سهام رو شب و روز در حقیقت در تمام روز به اصطلاح نشون دادن که بورس سهام چطور بالا و پایین داره میره، و همه مردم شروع کردن به نگاه کردن به بورس سهام. مردم امریکا نمیدونستن بورس سهام. الان در ژاپن فقط 7% از مردم توی بورس سهامن. 50% به زور برای این که صندوق های بازنشستگی مردم، یعنی کارگر مزد حقوق بگیره رو، که اون موقع صندوق های بازنشستگی شکلی داشت که بهش میگفتن Defined Benefit. یعنی چه؟ یعنی فلان کسی که حقوقشو میگرفت، فرضاً $100 به صندوق بازنشستگیش هر ماه چیز میداد، به اصطلاح کمک میکرد، کارفرما هم $100 دیگه متقابلاً اضافه میکرد، و این صندوق بازنشستگی 30 یا 40 سال اگه کسی کار میکرد واقعا مبلغی درش جمع میشد که بعدش در دوران بازنشستگی این فرد میتونست راحت زندگی بکنه. بهشون گفتن دهه 90 آقای کلینتون و همین آقای رابرت روبین و همین لارن سامرز که الان در قدرت هستن و با آقای باراک حسین اوباما کار میکنن، اینا اومدن به مردم گفتن چرا این کار رو کنید، بیاین به جای اینکه شما که $100 میذارید هر ماه، چرا کارفرما $100 بذاره، بذاریدش تو استاک مارکت هر روز میره بالا، اصلا مهم نیست. و همینطور هم شد، از سال 93 سر به آسمان کشید، یعنی صندوقهای بازنشستگی مردم رو که تریلیون ها دلار توش بود انداختن توی بورس سهام، و در نتیجه سر به آسمان کشید بورس سهام در دهه 90. در حقیقت از سال 1900 حالا یادآوری بکنم 87 که فرضاً داو جونز اینداستریال 2500 واحد بود، یعنی 2.5 تریلیون دلار ارزشش بود، ما به اواخر دهه 1990 که میرسیم، یعنی 99-2000 بگیم که اوجش مارس سال 2000 بود، به نزدیک 12000 واحد میرسه فقط داو جونز اینداستریال، اون 30 شرکت بزرگ امریکایی. یعنی چه؟ یعنی 9 تریلیون دلار به ارزششون اضافه شد، و کارگرها گفتن به معرکه. سال 2000 وقت فهمیدن معرکه یعنی چه. صندوقای بازنشستگیشون نابود شد، زندگیشون نابود شد، به خاک سیاه نشوندن میلیون ها کارگر امریکایی رو. بنابراین در سال 1929 فقط 2% از مردم امریکا در بورس سهام بودن. عزیزان دقت بکنن گزارش حالا یه مطلب دیگر رو از نیویورک تایمز در همین زمین برای عزیزان عرض بکنم که ببینن. نیویورک تایمز گزارش داد که ثروت خالص نت ورث، اینو بهش میگن، یعنی اگر کل ثروت منهای تمام وام ها رو حساب بکنین بهش میگن نت ورث یا ثروت خالص خانواده های امریکایی. دارایی خالص مردم امریکا در عرض یک سال گذشته 20%، یعنی 11.1 تریلیون دلار از بین رفته. چرا؟ دو عامل اصلی باعث این شده. یکی بورس سهام که از 14,000 خورده ای الان 7,000 خورده ایه، یکی پایین افتادن بین 20-50% قیمت منازل. اینا ثروت مردم امریکاست. 11.1 تریلیون دلار، یعنی نزدیک به 20% از ثروت مردم امریکا فقط در عرض یک سال گذشته از بین رفته. علتش اینه که مردم رو کشوندن توی بورس سهام. در 1929 همچی چیزی وجود نداشته. بنابراین و وجود نداشت و 50% از مردم الان در بورس سهام. امروز مردم تریلیون ها دلار زیر بار قرضن و در اثر فروپاشی بورس سهام و قیمت منازل تریلیون ها دلار از دست دادن که اینا در 1929 وجود نداشت. اینا رو رابرت کاتنر گفته. روز بعدش گزارش نیویورک تایمز اومد بیرون که مردم امریکا چقدر از ثروت‌هاشون رو از دست دادن. سوم در 1929، یعنی تفاوت سومش در 1929 اینم پر اهمیته. امریکا یکی از کشورهای اصلی بستانکار در سطح جهانی بوده و الان امریکا بزرگترین بدهکار، کشور بدهکار در سطح جهانیه. یعنی از 12 تریلیون دلار وام های دولت امریکا نزدیک به 40% وام خارجیه، از چین، از ژاپن، از عربستان، از کویت و از سایر ثروتمندان جهان. اینا سه تا تفاوت اساسی و بنیانیه که بحران کنونی با بحران 1929-33 داره و عزیزان باید اینا رو دنبال کنن و برای اینکه سرنوشت آینده این سیستم، سرنوشت کشور ما، برای اینکه جمهوری اسلامی چیه، زائده ای از همین نظام لجنالوده است و یکی از کثیف‌ترینشه در حقیقت با این خصوصی سازی هایی که کردن و در حقیقت تابعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی بود. یه زائده لجنالوده از این سیستمه و حیاتش به این سیستم بستگی داره. بنابراین اهمیت داره که ما این بحران مالی و اقتصادی رو دنبال بکنیم. اما مقاله پر اهمیت دیگری که بیرون اومده و میخواستم چند دقیقه صرفش بکنم، مقاله‌ای که جان بلامی فاستر در آخرین شماره مجله مانکلی ریویو، یعنی مجله شماره ماه مارس مانکلی ریویو نوشته. جان بلامی فاستر جای پال سویزی و هری مکداف که سردبیران مجله مانکلی ریویو بودن، بعد از درگذشتشون جان بلامی فاستر الان سردبیر مجله است و میزان مطالعه‌ای که این انسان داره میکنه برای من حیرت‌آوره. برای اینکه اولا چندین کتاب در عرض همین چند سال نوشته و هر ماه مقاله مفصلی داره. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، دو تا کتاب رو میخواستم معرفی بکنم و عزیزان راست خیلی میتونی اون دو تا کتاب رو نشون بدی. یکی کتابیه که توسط خود جان بلامی فاستر نوشته شده، عرض که دومیه این ایناره که میبینید The Great Financial Crisis همین امسال بیرون اومد، سال 2009 یا اواخر 2008 جان بلامی فاستر نوشته. ولی توی این مقالهش جان بلامی فاستر از کتاب دیگه ای اسم میبره که پال کروگمن نوشته که یک کینزیانه و طرفدار سیستمه و می‌دونیم که سرمقالاتش در نیویورک تایمز بیرون میاد. The Return of Depression Economics توسط پال کروگمن. مرسی راسخ جان. عرض شود که پال کروگمن این کتاب رو در سال 1997-98 نوشته، زمانی که بحران اقتصادی در جنوب شرقی آسیا مثل اندونزی و تایلند و امثال هم کره و اینا اتفاق افتاد. حالا چاپ جدید این کتابش رو یه چیزی بهش اضافه کرده راجع به بحران 2008-2009 و تازه به اصطلاح چاپ جدیدش بیرون اومده و جان بلامی فاستر در حقیقت پیشنهاد میکنه و منم به عزیزان به اصطلاح که این کتاب پال کروگمن که یک کینزیانه در حقیقت طرفدار دیدگاه کینزه به هر حال جان بلامی فاستر توی این مقاله رو اینطور شروع میکنه که تضاد مهلک یا کشنده زمان ما تضاد میان واقعیت و خرده. قابل توجه اونهایی که نظام سرمایه‌داری رو یک نظام خردگرا میدونن، قابل توجه آقای ماکس وبر، کارل پوپر، فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، کاش زنده بودن و این سیستم خردگرا رو با چشم خودشون می دیدند که بویی از خرد و انسانیت نبرده این سیستم. در سطح مایکرو یعنی در دنیای کوچک هر کارگاه برای بالا بردن نرخ سود، آره خیلی رشنال و خیلی خردگراست، یعنی به قول معروف هم چشش هم ابروش قشنگه، ولی واقعا مردشور ترکیبشو ببره. در سطح مکرو یعنی در جهان بزرگ یکی از بیخردترین نظام هاست که بشریت و طبیعت اطرافش رو به سوی نیستی میبره و الان عواقبش رو در این میبینیم. تضاد میان واقعیت آنچه داره میگذره و خرد و انسانیت، من انسانیت رو بهش اضافه میکنم. از سه تضاد جان بلامی فاستر اسم میبره: یک، بحران مالی و سکون و بحران اقتصادی که بخش وسیع از مقالش راجع به این قضیه است که حالا من مختصرش رو فقط برای عزیزان میگم و امیدوارم کل مقاله رو من بالاخره ترجمه بکنم. برای این مقاله بسیار پر اهمیتیه و به طور کلی تاریخ متأخر سرمایه‌داری رو بیان میکنه جان بلامی فاستر با یک قلم شیوا واقعا. دومین تضادی رو که ازش اسم میبره خطر فروپاشی محیط زیست و فضای اطراف کره زمینه و سومیش که جالبه عبارت از بی‌ثباتی جهانی امپریالیستی در اثر جابجایی هژمونی و تلاش برای تسلط بر منابع اولیه و انرژی. از این سه تا تضاد مهلک اسمی بره که بشریت و محیط اطرافش رو چطور این سیستم به طرف نیستی داره میبره. راجع به بحران مالی وارد یه بحث میشه. جالب اینه که جان بلامی فاستر مثل خود پال سویزی یه مقدار تحت تأثیر جان مینارد کینز هستن، یعنی در حقیقت به نوعی احترام برای جان مینارد کینز قائلن و اینهایی رو که مثل پال کروگمن و حتی جان کنت گالبریت و یا فرزند رابرت رایش یا جوزف استیگلیتز و از همه مهمتر پال سامولسون، حالا اینا رو که اسم میبرم عزیزان اینا اسمای معروفی هستن در امریکا، اینا اقتصاددانه معروفی در امریکا هستن. فرزند پال سامولسون رو که من اسم بردم، کتابش رو 1964 در حدود 45 سال پیش خوندم. اون زمان در امریکا کتاب این بابا 4 میلیون فروش داشت و بعدش هم جایزه نوبل گرفت و کتابش در حقیقت اکنامیکس، همین به اصطلاح کتاب قطوریه که هر به اصطلاح دانشجوی کالج میباید میخوندش، در حقیقت کتاب درسی دانشگاه های امریکا بود و بعدش هم مسلماً به فارسی ترجمه شده و شاید در ایران هم الان درس داده میشه. ساموئلسون به نظر می اومد که یک کینزیان باشه، یعنی به اصطلاح طرفدار تئوری های کینز باشه که حالا مختصراً برای عزیزان عرض می کنم، ولی اینها رو جان بلامی فاستر به درستی میگه همه اینها از جمله پال کروگمن اینا کینزیان های قلابی هستن. چرا؟ برای اینکه کینز واقعا یکی از باهوشترین و مسلطترین اقتصاددونای متأخر بعد از دیوید ریکاردو. دیوید ریکاردو کسیه که قبل از مارکس بوده و بعد از اون واقعا اقتصاددان جدی در سیستم سرمایه‌داری ما نداشتیم. واقعا اینجوری میشه گفت به دلایل زیادی. تا جان مینارد کینزی که درد و تشخیص میده و اون اینه که میگه در سرمایه‌داری رقابتی و بازار آزاد و مشکل برخورد میکنه، برخلاف اون چیزی که ژان باپتیسه فرانستان و به طور مثال میگه. مثلا اینا تمام طرفداران قانون معروف ژان باپتیسه هستن فرانسوی، که البته دیوید ریکاردو و آدم اسمیت هم حدوداً همینجوری صحبت میکنن که بحثشون اینه که هر عرضه‌ای یعنی هر تولیدی تقاضای خودشو به وجود میاره. جان مینارد کینز میگه اینطور نیست، میگه ارزش های اضافی یعنی سرمایه های انباشته شده معلوم نیست که همش سرمایه گذاری بشه، اینا انبار میشه، اینا انباشته میشه و ممکنه وارد بازار مالی بشه به جای اینکه در تولید مولد و سازنده و مفید وارد بشه. یعنی هر عرضه‌ای یا هر تولیدی معلوم نیست که تقاضای خودش رو به وجود بیاره، بنابراین ممکنه بحران مازاد تولید به وجود بیاد. یعنی مازاد تولید موقعی که شما داشته باشید کسی جنستو نمیخره، شما کارگر رو استثمار میکنی، کالا رو درست میکنی، ارزش اضافی توی کالا به وجود میاری، ولی کسی ازت نمیخره و در اینجا رو دستت میمونه و دچار بحران میشی. بنابراین کینز میگه که به دلیل اینکه بازار آزاد و قوانین رقابتی، همینی که آقای میلتون فریدمن و امثال هم طرفدارش هستن، با مشکل دچار میشه، با بحران دچار میشه و این بحرانای سیکلیکش ممکنه عمیق‌تر بشه و به طرف یه بحران عمیق‌تر ببره که تئوریش در زمان 2933 ثابت شد و در نتیجه پرستیژ کینز فوق‌العاده بالا رفت و ما میدونیم که ارزشی که فرانکلین روزولت تحت تأثیر تئوری‌های کینز در حقیقت برنامه نیو دیل رو پیاده کرد برای اینکه به اصطلاح چیز رو اقتصاد رو درست بکنه. جان بلامی فاستر میگه که منتها آدمایی مثل پال کروگمن و سایر اینایی که ادعا میکنن طرفدار وقت راه حل جان مینارد کینز اینه که در این موقع باید دولت دخالت بکنه، که اینا شدیداً مخالفشن. آقای فردریک فون هایک میگه که دخالت اگه دولت بکنه یا میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو به طور کلی ما رو به طرف بندگی میبره، بردگی میبره. دخالت تو دولت یعنی بردگی. جان مینارد کینز میگفت برای نجات رژیم، اتفاقا برای نجات سیستم باید بیاد دولت دخالت بکنه، یعنی سرمایه گذاری های عظیم باید بکنه و بودجه هیچ اشکالی نداره که با کسری عظیم بودجه روبرو بشیم، ولی بعدن اقتصاد که رو اومد این کسری بودجه رو ما در حقیقت جبرانش میکنیم، ولی دولت باید بیاد و پروژه های عظیم و مفید زیربنایی در حقیقت تولید بکنه، کار به وجود بیاره و این کار در نتیجه قدرت خرید کارگرها رو میبره بالا، دوباره کالاهای ما رو میخرن. راه نجات رژیم اینه. پس این تئوری کینز بود که در حقیقت یک تئوری میتونست مؤثر و مفید باشه و تا حد زیادی هم بهش عمل شد تا دهه 1970 و بعد به تدریج تحت تأثیر آقای پال ساموئلسون که کم کم کنارش گذاشتن و این در حقیقت کینزیان های قلابی رو کار اومدن، تا به تدریج بالاخره آقای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو از اواخر دهه 1970 پیروزی کامل به دست میاره و در عرض 30 سال گذشته اقتصاد امریکا رفت زیر سیطره تئوری های آقای فردریک فون هایک، عرض شود که و بعدش میلتون فریدمن و آقای موسی غنی نژاد و ولی فقیه که الان تازه با خصوصی سازی ها طرفدار ایشون هم آقای علی خامنه‌ای طرفدار میلتون فریدمن و فردریک فون هایک شدن ایشون هم. یعنی تازه ایشون به اصطلاح یک طرفدار مکتب شیکاگو شدن، در زمانی که در حقیقت تمام دنیا اصلا ولش دارن میکنن. عزیزان، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که فرضاً رژیم ایران چه تفاوت بنیانی با رژیم چاوز ونزوئلا، با رژیم ایوو مورالس در بولیوی و سایر کشورهای امریکای لاتین داره، به طور 180 درجه. منتها میان همدیگر رو بغل میکنن و در نتیجه اون وقت بعضی از روشنفکرهای ما عرصه‌ای که ونزوئلا و اورتگا و همه اینا رو محکوم میکنن به خاطر اینکه اومدن و آقایان رو بغل کردن، یا دیگران رو که میان و به اصطلاح جمهوری اسلامی باهاشون به اصطلاح ازشون طرفداری میکنه یا کمک میکنه محکومش میکنن. اینا ماهیت جمهوری اسلامی رو درک نکردن که ماهیت جمهوری اسلامی با ونزوئلا، با نیکاراگوئه، با بولیوی، با اوروگوئه، با حزب الله، با حماس تفاوت 180 درجه داره. و جمهوری اسلامی به دلیل ریاکاریش از اینا طرفداری میکنه و اینا رو بغل میکنه و عکس اینا رو 6 در 4 یا 6 متر در 4 متر تو خیابونا میزنه. تا زمانی که ما قدرت این تحلیل رو پیدا نکنیم نمیفهمیم که این دوستی های ریاکارانه جمهوری اسلامی دروغینه و ما نباید هر کی رو که ادعای دوستی جمهوری اسلامی باهاش میکنه محکومش بکنیم به این دلیل. بگذاریم وارد به اصطلاح، من گاهی قاعد به اصطلاح از وارد بحثایی چیز به هر حال. بنابراین جان بلامی فاستر اولین چیز رو بحثش اینه که این بحران مالی اولین تضادیه که الان در سطح جهانی وجود داره و این بشریت رو، فقر رو فقط در سالهای آینده حد زده میشه. بانک جهانی داره به صراحت میزنه 50 میلیون انسان بیکار خواهند شد و این باعث فقر گسترده میشه. دومین مسئله رو که مطرح میکنه و خطر و تضاد عمده رو در سطح جهانی تشکیل میده در اثر این سیستم، عبارت از خطر فرایند فروپاشی محیط زیسته. جان بلامی فاستر خودش چند کتاب راجع به محیط زیست و چندین مقاله نوشته و تخصص در این کار داره پیدا میکنه راجع به دفاع از محیط زیست. چیزایی رو که مطرح میکنه اینطوری که نظام سرمایه‌داری داره پیش میره، در اثر وخیمترین خطر محیط زیست، بالا رفتن گرمای فضای اطراف کره زمینه که این باعث از میان رفتن انواع موجودات زنده که هر سال صدهاش از بین میره، چه در توی اقیانوس‌ها چه در بیرون، از بین رفتن جنگل‌های بارانزا رین فارست که به سرعت داره از بین میره، در اندونزی، در افریقا، در آمازون، حتی در سیبری و در کانادا کمتر البته ولی به سرعت. در حقیقت اینا ریه های کره زمین هست، مثل اینه که ریه یک کسی از بین بره. آلودگی و از میان رفتن محیط زیست اقیانوس ها، از میان رفتن صخره های مرجانی که محیط زیست درونی اقیانوس ها حیاتشون به اون بستگی داره، برای تغذیه ماهی ها. از میان رفتن جمعیت ماهی اقیانوس ها که با این سرعت وحشتناک دارن صید میکنن ماهی، از میان رفتن منابع آب شیرین و آب نوشیدنی، تخریب و آلودگی دریاچه ها و رودخانه ها به سرعت. عزیزان مکزیک رو نگاه بکنن، خود امریکا رو نگاه بکنن، زباله های سمی زباله های اتمی رو چه کارشون اینا بکنن. آقای لارنس سمرز پیشنهاد کرده بود که ما تمام زباله های اتمی رو ببریم در افریقا دفن بکنیم، برای اینکه مردم افریقا، این چیزی بود که موقعی که در بانک جهانی این آدم فاشیست کار میکرد به اصطلاح اطلاعیه ای داده بود که باید ببریم اونجا برای اینکه مردم افریقا بالاخره میمیرن، خب ببریم اونجا به اصطلاح اونجا دفنشون بکنیم. بارانهای اسیدی، تراکم جمعیت در مناطق شهری و فشار و سختی زندگی در این مناطق شهری، هر شبه که بعد صحبت از جنبه خطرناک سدهای بزرگ فرضاً در چین و سدهایی که آقای هاشمی رفسنجانی مرتب در ایران میزنه، گسترش گرسنگی در سطح جهانی و ازدیاد بیش از حد جمعیت، همه اینها خطراتیه که در حقیقت بشریت رو داره در اثر این سیستم داره تهدید میکنه. سومینش هر شبه که البته در اینجا اون وقت صحبت از شکاف متابولیک میکنه که چطور جمعیت‌های شهری همه چی رو از طبیعت دارن میگیرن، هیچی بهش پس نمیدن، و بعدش نقل قولی از ایوو مورالس میاره از ایوو مورالس در بولیوی که یک بومیه، آیا بومیان امریکا خردگرا بودند یا آقای لارنس سامرز یا نظام سرمایه‌داری؟ انسان از قبل طبیعت زندگی می کند، به این معنا طبیعت جسم یعنی در حقیقت مادر انسانه. مارکس اینو نقل قول می کنه در حقیقت از شارل فوریه، میگه طبیعت مادر انسانه و خود انسان پدره و این دوتا با هم تولید می کنند در حقیقت. طبیعت رو اگه از ما ببریم یعنی خودمون رو از بین بردیم. انسان اگر نخواهد خود را به نابودی کشد باید با طبیعت گفتگو کند. متابولیسم بین انسان و طبیعت، که اون وقت جان بلام فاستر صحبت از شکاف متابولیک که این رو شیمیدان معروفه برای اولین بار، حالا بگیم اولین بار لااقل در دوران مدرن، لیبیگ به حساب دانشمند شیمیدان معروف آلمانی که کتاباش رو مارکس خونده بوده و در جلد اول کاپیتال ازش صحبت میکنه از زبان لیبیگ، که میگه چطور طبیعت رو که ما باید چیزایی رو که میگیریم بهش پس بدیم که میتونه این سیکل رو واقعا باید پس بدیم، ما چیزی بهش پس نمیدیم و داریم نابودش میکنیم. پس اینم دومین خطره که بشریت رو داره تهدید میکنه. سوم، بی‌ثباتی امپریالیستی در سطح جهانی که من نمیتونم وارد بحث این بشم، این رو جان بلامی فاستر به طور مفصل شرح میده که چطور در قرن 19 به علت صلح در حقیقت که وجود داشت به دلیل تسلط یک امپراتوری که انگلیس بود، در نیمه قرن بیستم عرض شد که یک امپراتوری یعنی امریکا مسلط بر جهان شد، و در دو موقع در حقیقت این تسلط امپریالیستی بر جهان دچار عدم تعادل شد که باعث جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی شد. بعد از جنگ دوم جهانی کاملا امریکا بر جهان مسلط شد که البته بعدش هم موجب فروپاشی شوروی شد. میگه این دچار عدم تعادل شده و بعدش هشدار میده راجب چین که چطور دشمن امریکا در اساس دشمن نهاییش چینه. این چیزی که مزاروش هم مطرح میکنه توی کتاباش رو، به نظر من صحبت جان بلامی فاستر کاملا درسته. به اخبار عزیزان گوش بکنم که امریکا چطور داره شاخشونه میکشه برای یه چیز و کشتی هاشون چطور برخورد کردن نزدیک خود بسا توی دریای چین، و بعدش هم چطور به اصطلاح بر سر این مسئله دالائی لامای بردهدار رو دوباره مطرح کردن و مسئله دارن فشار روی چین میارن، و چین هم عزیزان دقت بکنن که نخست وزیرش چطور گفت که ما دلواپس بازار مالی امریکا هستیم و ما 1 تریلیون دلار عرض شود که اوراق قرضه و بهادار به اصطلاح امریکا رو داریم، حالا نمیدونیم چی کارشون بکنیم. موقعی که این حرف رو میزنه آقای گایتنر شلوارش رو خیس میکنه. نخست وزیر چین موقعی که این حرف رو زد، آقای برننکی و آقای گایتنر مسلمن شلوارشون رو خیس کردن، برای اینکه اگه چین تصمیم بگیره یک تریلیون دلارش رو این رو نقد بکنه، دلار و بازار مالی امریکا از هم فرو خواهد پاشید، سقوط میکنه. به این ترتیب اینا خطراتیه که متوجه جهانه. چون وقت نیست من به سایر اخبار میپردازم. بنابراین به دلیل این تضادها و به دلیل این بحرانهایی که به وجود اومده و روز به روز داره عمیق‌تر میشه، تمام گزارشات نشون میده، باید ما محور واشنگتن نیویورک رو به دقت دنبال بکنیم و آمارهایی که بیرون میاد و غیره و غیره، تا ببینیم به اصطلاح آقای اوباما واقعا میخواد چیکار بکنه. ولی چنگ و دندانهاشون رو همونطور که عرض کردم، قلب دچار بیماری شدید شده، دچار رگهاش گرفته، رگهاش که سیستم مالی باشه گرفته، دچار گرفتگی شده و الان با ماشین داره کار میکنه، ولی چنگالهاش واقعا داره عمل میکنه، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در جاهای دیگه دنیا و در پاکستان. در السالوادور چه میگذرد؟ در السالوادور فردا انتخاباته. تاریخ دردناک کشورهای امریکای مرکزی رو ما باید دنبال بکنیم. گواتمالا، نیکاراگوئه، السالوادور، هندوراس و بعد تاریخ دردناک مکزیک رو باید دنبال بکنیم، چون اونم انتخاباتش نزدیک داره میشه و اونجا دچار یه بحران عمیق داره میشه و امریکا میخواد ارتش بفرسته اونجا به خاک مکزیک به بهانه به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر. عرض شود که این رئیس جمهوری که با تقلب اومد سر کار، عرض شود که و رقیبش که لوپز اوبرادور باشه، در انتخابات مکزیک داره نزدیک میشه و این کشور دچار بحران میشه. ولی به هر حال السالوادور عزیزان میدونن که فرابونت مارتی سالها جنگ چریکی کرد و چه کشتاری امریکا و دولت امریکا با فاشیست های حاکم بر السالوادور در اونجا کردن. بالاخره FMLN که جنبش چریکی در حقیقت السالوادور بود، اسلحه رو زمین گذاشتن و وارد صحنه سیاسی شدن و حزبی درست کردن. الان 20 ساله که در حقیقت اسلحه، نزدیک به 20 ساله که اسلحه رو زمین گذاشتن و وارد صحنه سیاسی شدن. ولی در عرض این 20 سال گذشته عرض شد که ارینا، که به عزیزان عرض بکنم که امریکا حتی دوارته که یه آدم لیبرال بود نتونست تحمل بکنه و بالاخره دوباسان که یه آدم کش قاتله، که کشنده به اصطلاح کشیش رومرو، عزیزان میدونن فیلمی ساخته شده راجع به قتل کشیش رومرو، این انسان بزرگ واقعا، یه کشیش بود، یه کشیش کاتولیک بود، همین دوباسان که به اصطلاح رئیس حزب اریناس کشتش و یه قاتل آدم کشه. و حالا این کسی که در این انتخابات و 20 سال تمام همین حزب فاشیستیه که طرفدار امریکاست و امریکا هم طرفدار سرسختشه، حاکم بر السالوادور بوده، حالا فردا انتخابات میخواد بشه. FMLN کاندیدی داره، آقای فونس، آقای موریسیو فونس، آدم معتدلیه و در حقیقت خودش رو اوباما میدونه، اوبامای السالوادور خودش رو معرفی میکنه. در برابر اون اویلا که در حقیقت رقیبشه که میگه این جورج دبلیو بوشه در حقیقت السالوادوره، یعنی منظورم آدم خیلی رادیکالی نیست. با همه اینا امریکا تهدید کرده، عزیزان دقت بکنن، در اثر تمام این کشتارها 2.3 میلیون نفر از مردم السالوادور اومدن در امریکا و نزدیک به 40% از درآمد کل السالوادور در اثر پولیه که همین کارگرای در حقیقت زحمتکش که خونشون در امریکا مکیده میشه با کمترین مزد کار میکنن، پولی که از اینجا به السالوادور میفرستن. حالا تهدید کردن که اگر آقای فونس که مال FMLN هست ببره، اینا رو ما روادیدشون رو فسخ میکنیم و در نتیجه در حقیقت میخوان از پا در بیارن السالوادور رو. دو نفر از سناتورهای امریکا تهدید کردن، مثل انتخابات های گواتمالا که در حقیقت مردم زمانی میرن پای صندوق های رای که هفتیر امریکا تو شقیقه شونه. الانم مردم السالوادور فردا در شرایط میرن پای صندوق رای که هفتیر امریکا رو شقیقه شونه. حالا ببینیم چه خواهد شد. ولی علاوه بر امریکای جنوبی که در عرض این سالها در حقیقت فاشیست ها رفتن کنار، فاشیست هایی که طرفدار امریکا و امریکا طرفدار این فاشیست ها بوده رفتن کنار و در حقیقت دولت های دموکراتیک واقعی سر کار اومدن و چقدر این کشورها پیشرفت کردن و مردم چقدر زندگیشون در عرض سالهای گذشته بهتر شده، امریکای مرکزی هم به تدریج داره به طرف بهبود میره وضعیتش. در نتیجه ما فرزند در هندوراس که یکی از مراکز آدم کشی بوده، مرکزی بوده برای تسلط بر گواتمالا و سایر کشورهای امریکای مرکزی، الان مانوئل زلایا در حقیقت اونجا هستش که رفت و خودش رو به اصطلاح بخشی از اون گردهمایی کشورهای امریکای جنوبی کرد و در حقیقت یه آدم در حقیقت معتدل و لیبرال، فکر نکنیم یه آدم رادیکال. در هندوراس، در نیکاراگوئه میدونیم که دانیل اورتگا بعد از اینکه 16 سال توسط هفتیر امریکا که تو شقیقه مردم نیکاراگوئه بود، بالاخره دوباره اورتگا انتخاب شد و سر کار اومده. اونم آدمی است که الان البته میدونیم که دیگه اون رادیکالیسم سابقش رو نداره و تبدیل به یه آدم معتدل شده، ولی باز هم از اون فاشیستای قبلی مقدار زیادی بهتره. در گواتمالا الوارو کولون اومده که اونم یک آدم نسبتاً لیبراله. به این ترتیب در امریکای مرکزی هم داره یک سلسله اتفاقات خوب میفته که لااقل مردم بتونن نفسی بکشن، نه اینکه فکر کنیم یه دفعه تمام مسائلشون حل خواهد شد. برای اینکه هنوز اقتصاد امریکا تسلط کامل بر این کشورها داره و بخش زیادی از درآمد اینها همین لاتینوهایی که در امریکا با کمترین دستمزد کار میکنن و به اصطلاح به زعم خود اینها غیر قانونی اینجا هستن و در حقیقت دفتر و دستکشون درست نیست از نظر به اصطلاح اقامتشون در امریکا، همینا که تمام فشار روشون میاد، ولی به هر حال هر ماه میتونن چند دلاری برای خانوادهشون بفرستن برای اینکه به اصطلاح ادامه حیات خانوادهشون بتونه بده. ولی به هر حال هنوز سرشون در حقیقت پوتین امریکا و این سیستم روی گردن مردم این کشورها هنوز هست. در پاکستان چی میگذره؟ عزیزان، اخبار پاکستان رو باید دنبال بکنیم. چطور؟ من این اخبار رو دنبال کردم و مشکل اصلی که هنوز مردم پاکستان دارن، همیشه اینا و نیویورک تایمز میخواد توجه ما رو معطوف بکنه به جاهایی که اسلامیست ها دارن می جنگن و تروریست ها دارن می جنگن. در پاکستان یک جنبش لعیک بزرگ هست که در درجه اول پیشگامش وکلای دادگستری اونجا هستن و اعضای دیوان عالی کشور اونجا، که در حقیقت رهبریشون و فرد محبوبشون افتخار چودریه. عزیزان عرض کردم که به دستور امریکا توسط آدم فاشیستی مثل جنرال مشرف از کار برکنار شد، برای اینکه افتخار چودری میگفت که حکومت تو غیر قانونیه و در میشه برکنارش کرد. بعدش تمام تحولاتی که در پاکستان که نمیخوام واردش بشم صورت گرفت و امریکا چطور دخالت فعال کرد و بی‌نظیر بوتو کشته شد و شوهر دزدش رو به قدرت رسوندند، زرداری رو، جاسوس دزد به قدرت رسید و میلیاردر آقای 10% قول داد این آدم اولا یک دولت در حقیقت واحد به وجود آوردن با نواز شریف که این به اسم مال حزب مردمه، آقای زرداری دنباله به اصطلاح زنش و ذوالفقار علی بوتو پدر زنش در حقیقت، و این یکی مال عوامی لیگ، یعنی به اصطلاح عوامی لیگ این بهش میگن مال نواز شریف، اینا با هم دولت متحدی درست کردن، ولی قول داده بود آقای زرداری که بیاد و افتخار چادری رو و دوباره دیوان عالی کشور پاکستان رو سر جاش برگردونه. به هیچ کدوم از قولاش وفا نکرد، با زیر فشار امریکا، برای اینکه امریکا نمیخواد که افتخار چادری بیاد و در رأس دیوان عالی کشور پاکستان قرار بگیره، زیر فشار سفارت امریکا و تمام مأمور، همین آقای ریچارد هولبروک که رفت اونجا و مرتب مایکل ارشبت که آقای مولن و آقای رابرت گیت همشون دارن میرن به حساب فشار روی دولت پاکستان و به دخالت فعال. در نتیجه آقای زرداری حکومت نظامی اعلام کرد در پاکستان، در حالی که مردم پاکستان به رهبری در حقیقت نواز شریف فعلا و وکلای دادگستری بسیج شدن و قرار از سراسر پاکستان به طرف اسلام آباد بیان و تا الان صدها نفرشون رو دستگیر کردن و حکومت نظامی اعلام کردن. اون وقت خبرهاشو در روزنامه‌های امریکا عزیزان بخونن که چطور تحریف میکنن این رو. ولی به هر حال وضعیت پاکستان یه وضعیت بحرانیه و خواهیم دید که به کجا خواهد کشید و این دولت اعتبارش رو به طور کامل از دست داده. در حقیقت آمارگیری که کردن آقای زرداری بیش از 9-10% طرفدار نداره در پاکستان، بیش از 90% از مردم پاکستان مخالفش هستن. و عجیبه که آقای نواز شریف که اونم عزیزان میدونن که اونم دزدی کرده بود و عرصه که تو زندان بوده و بعدش رفت عربستان سالهای سال و بعد عربستان با هواپیما و ماشین مخصوص برش گردوندن دوباره برای اینکه یک دولت ائتلافی به جای به اصطلاح جنرال مشرف در اونجا به وجود بیارن، این حال محبوبیت عجیب پیدا کرده برای اینکه در برابر زرداری ایستاده. ولی خواهیم دید که بالاخره اوضاع به کجا خواهد کشید. در افغانستان کشتار ادامه داره. همین امروز صبح من میخوندم که چطور این جنایتکارا سربازای امریکایی حمله کردن و 5 نفر از یک خانواده رو کشتن، که میگن آره اینا نمیدونم طالبان بودن یا نمیدونم تیراندازی به ما کردن. رئیس پلیس محل داره میگه که اینا غیر نظامی بودن و به دست شما به قتل رسیدن. کشتار در افغانستان ادامه داره و باید ببینیم که بالاخره سرنوشت اینها چطور خواهد شد. و عزیزان حتما اخبار دیگر رو دنبال کردن که چطور اینها میخوان با یه آدم کشی مثل گلبدین حکمتیار وارد مذاکره بشن، که ما میدونیم این آدم قاتل و آدم کش سالها در ایران به سر برد و الان امریکا میخواد از ایران کمک بگیره برای اینکه تفرقه در جنبش افغانستان بندازن و از این طریق به زعم خودشون، همینطور که در عراق تونستن به کمک ایران اوضاع رو فعلا ساکت بکنند، تصورشون بر اینه که رژیم ایران میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه جنبش مردم افغانستان رو سرکوب بتونن بکنن. و شاید همینطور که عرض کردم هفته گذشته دارن صحبت از این میکنن که شاید بندر چاه‌بهار رو ایران بهشون بده برای اینکه اسلحه و مهمات به افغانستان بفرستن و چهره خیانتکار رژیم جمهوری اسلامی رو در این جریان ما باید دنبال بکنیم. در عراق عزیزان جنبش جدیدی داره شروع میشه، برخلاف تصور اینها که در حقیقت اوضاع رو در عراق رتق و فتق کردن و در اونجا پیروز شدن و حالا باید نیروهاشون رو به زعم خودشون بیرون بکشن و بفرستن به افغانستان که در اونجا هم مسئله رو رتق و فتق کنند، در عراق یک جنبش جدید داره شروع میشه و در نتیجه اوضاع عراق رو هم باید ما دنبال بکنیم که اگر امریکا نیروهاش رو از اونجا بیرون نکشه، مردم عراق تا آخرین نفری که از نیروهای امریکایی در اونجا هست خواهند جنگید و در نتیجه نه تنها امریکا بلکه ایران در عراق شکست خواهد خورد و مردم عراق در حقیقت به پیروزی میرسن بالاخره و این یک جنگ دراز مدتی که ادامه پیدا خواهد کرد. ولی من قبل از اینکه این یکی دو دقیقه‌ای که مونده، عزیزان باید اخبار خود امریکا رو دنبال بکنن. گزارشی بیرون اومده، این رو میخواستم قابل توجه اونهایی که این کشور رو دموکراسی میدونن. گزارشاتی بیرون اومده که در زمان جورج دبلیو بوش قوانینی گذرونده بودند که چطور ارتش امریکا نه تنها تلفن‌های مردم رو کنترل بکنند. این قوانین بوده، بهش عمل نشده، ولی قوانین و تمام تمهیدات و آمادگی‌هاش وجود داشته. نه تنها تلفن‌های مردم امریکا رو، نه تنها پستشون رو، نه تنها اینترنتشون رو، نه تنها پرونده‌های پزشکی و حساب‌های بانکیشون رو کنترل بکنن، بلکه آمادگی اینو داشتن و لیست عظیمی داشتن که ارتش وارد عمل بشه و صدها و یا هزاران نفر رو دستگیر و زندانی بکنه و بفرستن حالا یا در زندان‌های امریکا و یا در صدها زندانی که در سراسر جهان دارن. گزارش این عزیزان الان بسا این وزیر دادگستری جدیدشون که اومده یه مقدار از این چیزها رو داره بیرون میده و تمام اون یادداشت‌هایی رو که آقای جان یو عرصبت که نوشته بوده که به اسلام مشاور حقوقی اینها بوده، اینا به تدریج بیرون اومده و عزیزان اینها رو باید دنبال بکنن. اینها رو میخوام عرض بکنم برای اینکه بعضی از این سواکی‌های فاشیست به من ایمیل میزنن و اینجا رو مهد دموکراسی به اسلام میدونن، باید بدونن که این کشور پتانسیالی در حقیقت یک کشور فاشیستیه. هنوز مردم امریکا جنبششون به اونجا نرسیده که اینا وارد عمل بشن، وگرنه تمام تمهیدات فراهم شده که اینا وارد عمل بشن و ارتش رو در حقیقت برای سرکوب مردم امریکا وارد عمل بکنن. به این ترتیب ساعت اول من تمامه و من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.